صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آنگلا مرکل میگوید قصد دارد شمار پناهجویان تازه وارد به آلمان را به شدت کاهش دهد. 20 زن در عربستان سعودی به عضویت در شوراهای محلی انتخاب شدند. و جان کری میگوید اظهارات دونالد ترامپ امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد. صدر اعظم آلمان میگوید قصد دارد شمار پناهجویان تازه وارد به کشورش را به شدت کاهش دهد. خانم مرکل تاکنون در مقابل اصرار برخی از اعضای حزبش برای محدودیت قائل شدن در شمار پذیرش پناهجویان مقاومت کرده بود. از این رو انتظار می رود که تعداد پناهجویان پذیرفته شده به بیش از 1 میلیون نفر برسد. صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه ARD در آستانه برگزاری کنگره سراسری حزب اتحاد مسیحیان دموکرات تاکید کرد که به نگرانی افراد در مورد آیندهشان توجه خواهد کرد. وی توضیح داد که بدین منظور از شمار کسانی که به آلمان وارد خواهند شد به شدت کاسته می شود. برخی از افراد در درون حزب خانم مرکل خواهان آن هستند که برای حل مشکل پذیرش پناهندگان به خاک آلمان تا قبل از انتخابات ایالتی که نیمه اسفند ماه برگزار می شود چاره ای اندیشیده شود. 20 زن در عربستان سعودی توانستند با کسب آرای لازم اجازه حضور در شوراهای محلی این کشور را به دست آورند. این نخستین بار بود که زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا اجازه حضور در انتخابات در این کشور را یافتند. این در حالی است که همچنان زنان عربستانی با محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت رانندگی روبرو هستند. به گزارش اسوسییتد پرس این زنان در مناطق مختلف عربستان سعودی کسب رای کردند. از جمله 4 زن در جده به عنوان نماینده شورای شهر برگزیده شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان بیش از 7000 نامزد شرکت کننده بیش از 979 نفر از زنان کاندیدا شده بودند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازد. جان کری که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC سخن می گفت افزود این سخنان مواضع فردی را نشان می دهد که برای رسیدن به بالاترین مقام در کشور تلاش می کند و در همین حال در جهت تبعیض بر ضد یک دین گام بر می دارد. جان کری همچنین بیانیه دونالد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خواند. هفته گذشته دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده موقتاً و به طور کامل ممنوع شود. این سخنان با واکنش‌های گسترده جهانی و ملی در آمریکا روبرو شد. رهبران 4 کشور آسیای میانه پروژه احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند را روز یکشنبه امضا کردند. در این پروژه 10 میلیارد دلاری که از واژه مخفف تپی برای آن استفاده می شود قرار است 1700 کیلومتر خط لوله سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی آسیای میانه را به جنوب آسیا منتقل کند. رهبران کشورهای عضو این پروژه امیدوارند احداث این خط لوله بتواند به کمبود انرژی در جنوب آسیا پایان دهد و از تنش‌ها در این منطقه بکاهد. پیش بینی می‌شود این خطوط انتقال گاز تا 4 سال دیگر یعنی تا پایان سال 2019 میلادی آماده بهره برداری شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون 3 رو براتون ارسال کنند. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه‌ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 یعنی کمی بیش از یک سال پیش اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010 یعنی از اوایل سال ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود. آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدر هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی این طور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می‌کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می کنند و از آنها سوالهای خود را می پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت امسال اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی‌کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد. فضانورد تیموتی کریمر که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا. شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمایی آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین پرتاب عالی بود، احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشماندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس‌های فضاییم رو می‌پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود مأموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.